100 روز از قیام سراسری مردم ایران میگذره. تو گفتگو این ساعت میخوای موقعیت جدید قیام ایران رو بررسی کنیم و ببینیم پیشرفت‌هایی که قیام ایران داشته چه بوده و چه ارزیابی میتونیم از مرحله جدید قیام داشته باشیم. به این منظور همراه هستیم با آقای محمد رضا مرادی در استودیوی مرادی. به شما خوش آمد میگم، ممنون از حضورتون. ابتدا برامون بگید که توی این 100 روز، البته منظورم به طور کلی، دستاوردهای این قیام رو شما چطور دیدید؟
با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز و گرامی برنامه‌تون و همچنین با سلام و هزاران سلام و درود به شورشگران و زنان و مردان قهرمان و دلاور هموطن خودم. ببینید، همونطور که خودتون گفتید ما نمیتونیم وارد جزئیات بشیم، دستاوردها بسیار زیاد بوده، ولی به صورت کلی من میتونم روی سه محور این دستاوردها رو براتون بگم. یکی خود نفس استمرار قیام و رسوندن خودش به قله صدومین روز که یک دستاورد بسیار بسیار بالایی برای قیام به حساب میاد، بخصوص این که این قیام روی محور رادیکالیسم، روی محور آتش و روی شعار مرگ بر خامنه‌ای مسیر خودش رو طی کرده و تا این نقطه خودش رو رسونده. دستاورد مهم دیگه که وجود داره در این صدومین روز که ما میتونیم بهش اشاره کنیم، مسئله بازگشت ناپذیری جمیع عواملی است که در این قیام دست اندر کار بودند و اینکه هرگز این قیام دیگه به تعادل پیشین و قبل خودش در شهریور 1431 بر نخواهد گشت، چه در زمینه مردم، چه در زمینه رژیم و چه در زمینه مقاومت و چه در عرصه بین‌المللی. ما نقاطی رو رد کردیم که هرگز امکان بازگشت اونها به گذشته وجود ندارد. نکته بعدی هم که برایند تمام رشد و مراحل کمی که این قیام در 100 روز طی کرده میتونم براتون بگم که تبدیل به یک جهش شده و ما فازی رو از سر گذروندیم و وارد فاز جدید و نوینی در قیام شدیم که خب طبعا با قوانین و ویژگی‌های خاص خودش هستش.
به همین فازها و مراحل جدیدی که شما گفتیم به اونها خواهیم پرداخت، اما به من اطلاع میدن که پیام یک هموطن از شهر ری به دستمون رسید، این رو با هم بشنویم.
بله هاشم.
درود به شبکه ایران آزادی. مفتخرم اعلام کنم امروز 2 دی 1401، چهارمین ماه از قیام و در راستای صدومین روز هستیم. خامنه‌ای هر کاری تونست انجام داد، اعدام کرد، کشت. فکر می‌کرد که میتونه این آتش رو خاموش کنه، ولی خودش هم میدونست که ریشه 43 ساله داره این مبارزات. از سال 67 اون جنایاتی رو که انجام داد و چه بیگناهایی رو که به ناحق کشت، همون دهه 60 ها هستن که الان برای خونخواهی از اون بیگناه ها به پا خواستن. کاری کردیم که در رسانه ها ایران و ایرانی معروف شدن و بر سر زبان ها هستن. همه رسانه ها دارن اعلام میکنن، رسانه های دنیا، که خامنه ای رفتنیه، باید جمع کنه بره. خودش هم اینو خوب میدونه، فکر میکرد که با اعدام کردن میتونه همه چیز رو متوقف کنه. بله در مواقع فروکش میکرد، ولی همون روزی که فکر میکرد همه چیز تموم شده، شب بهش اعلام میکردن که دانشگاه شورش کرده، فرداش میگن زندان شورش کرده، یا کلن همه جا که ساکت بود خوشحال بود یهو بهش اعلام میکردن که چند پایگاه رفت رو هوا، اوضاعی علمیه رو ترکوندن. ماشاءالله به این مبارزه مردم این فرصت رو غنیمت بشونید. نفسهای آخر نظامه، باید مسلح بشیم. شعار ما فقط آتش جواب آتش.
بله، با تشکر از این هموطن و پیامی که از شهر ری برامون دادن. آقای مرادی، البته این سوالی که من میکنم بعد از صحبت این هموطن یکم شاید سخت به نظر بیاد، اما آیا میشه گفتش که در صدامین روز قیام ما با افت قیام مواجهیم؟ برخی چنین چیزهایی،
بله بعضا چنین حرفها یا نکاتی به هر حال گفته میشه. من اساسا با این ترمی که به کار برده میشه برای خود قیام اساسا اعتقادی ندارم، چون که واقعی نیست. به
من استدلالتون چیه مرادی؟
ببینید، من با چند تا مثال ساده بزنم براتون، شاید این قضیه بهتر روشن بشه. شما فرض کنید توی قطاری نشستید، دارید این قطار شما از یک منطقه کبری رد میشه، یک مناظری رو به هر حال میبینید. این قطار که از این منطقه رد میشه وارد منطقه کوهستانی میشه و دیگه مناظری که شما در قبل میدیدید دیگه شاهدش نخواهید بود. مثلا فرض کن در دنیا، مثال فرض کنیم یک قطار از یک فازی وارد فاز دیگه شده. ندیدن اون اشکالی که شما در گذشته یا در قسمت قبلی میدید به معنی ایستا بودن قطار، به معنی توقف قطار نیست، بلکه قطار وارد فاز دیگه شده. یا مثلا شما تصور کنید دارید مسیر کوهستانی رو به سمت قله‌ای دارید میرید، خب یک منطقه دشتی و همواری دارید طی میکنید، با یک جمعیت گسترده‌تری دارید میرید، بعد در مراحل پیچیده‌تر این رفتن و صعود به قله، خب مرحله سخت‌تر، سنگ‌نوردی یا مراحل پیچیده‌تری داره که خب طبعاً اون قوانینی که شما توی مراحل دشت طی می‌کردید دیگه خب شامل حال این قسمت نمیشه. کوهنوردی رسیدن به قله فاز عوض می‌کنه و شما وارد فاز جدیدی در قله می‌شید. در نتیجه باید کفش، تجهیزات، الزامات، قوانینی که وجود داره تمام اینا باید تغییر کنه و راه خودتون رو در این مسیر شروع کنید، طی کنید. این تغییر مسیر به معنی توقف کوهنوردی به هیچ وجه نیستش. در رابطه با خود قیام ما در صد روز گذشته مراحل کمی بسیار گسترده و دستاورده بسیار عظیمی رو طی کرده و دقیقا و به عکس به دلیل تمام دستاوردهایی که این قیام داشته این جهش کرده و وارد فاز نوینی شده که الان ما توش هستیم. به همین خاطر به هیچ وجه نه تنها قیام متوقف نشده، به عکس من معتقد هستم که قیام وارد فاز بسیار بالاتر، چپتر، رادیکالتر خود شده. و اگر بخوام براتون یک دلیل فوق العاده ساده براتون بیارم، هرگز رژیم تمایلی نداشت که این قیام در چنین نقطه‌ای بعد از صدومین روز وارد فاز نوین خودش بشه، چون که فازی است که همونطوری که الان این هموطن عزیزمون توضیح میداد، فازی است که به هر حال سر تا پاش آتش هستش و مسیری که به هر حال مردم ایران دارن توی این قیام در رابطه با رژیم طی می‌کنن.
حالا آقای مرادی، دقت نکردن یا عدم فهم و عبور از همین تغییر فاز یا تغییر مرحله که شما دارین میگین، همین تغییراتی که تو مسیر قیام وجود داره، چه آثار و عوارضی میگذاره؟
این خیلی خیلی مهمه. ببین دو تا نگرش میشه. ما به هر حال به طور واقعی خب ما شاهد هستیم که اون قوانینی که یا اون حوادثی یا اون صحنه هایی که ما در صد روز گذشته در بخود در اوایل قیام داشتیم، جمعیت میومد در خیابون شعاری میدادن، حضور داشتن و به هر حال اون ما دیگه الان شاهدش چیه نیستیم. گستردگی شهر رو داشتیم، بسیار تظاهرات گسترده در دانشگاه ها رو داشتیم و و الاخر. خب به طور واقعی الان یک نفر ناظر بیرونی میام اگه بخواد بگه، خب میگه که خب اونها رو دیگه الان من نمیبینم و اونها الان شاهدش نیستیم. الان ما در مثلا فرض کن شهرهای مختلف خب نیست، وقتی اون موقع یه فراخوانی داده میشد به هر حال صدها شهر، 100 200 شهر همینطوری میومدن تو خیابون و دانشگاه و الاخر. خب این حرف شده برای دقیقاً این حرف درسته. میشه دو جور به این نگاه کرد. یه موقع من که بس این رو ما این فقدان این تکرار اون حوادث رو به حساب افت قیام بذاریم که این غلطه، بلکه به عکس اون مراحل طی شده، گام های پیشرفته خودش رو طی کرده و قیام رو رسونده به نقطه صدومین روز خودش. چون که به هر حال ما در یک فضای مجازی که وجود نداره، در جنگ با رژیم هستیم. رژیم در عدم آمادگی بوده، طی 100 روز به خودش اومده، پاتک زده، سرکوب کرده. خب قوانین صحنه نبرد چی شده؟ عوض شده. حالا اگر ما اینو به حساب افت قیام بذاریم، لاجرم چه بخوایم چه نخوام این رو می‌ریزیم تو جیب رژیم و به حساب پیروزی و دستگاه سرکوب رژیم می‌ذاریم. تا اینجاش هم باز مهم نیست، از اینجا به بعدش مهم میشه. اینی که شما فکر میکنید که رژیم موفق شده که قیام رو چیکار کنه؟ متوقف کنه. از توش یک نوع پاسیویسمی، یک نوع ناامیدی، یک نوع یأس، یک نوع خدایی نکرده زبونم لال سرخم کردن به طور در آدم به طور مشخص ایجاد میشه. ولی اگر به عکس شما این رو یک فاز برتر قیام ببینید، شور، امید، حرارت بیشتر و انگیزه و شتاب بیشتری در شما ایجاد میکنه که بتونید در فضای جدید و دستگاه جدید و قوانینی که توی فاز جدیدی که وجود داره چه کنید حرکت بکنید. به همین خاطر دو تا دستگاه مختلف وجود داره.
حالا همین تغییر فاز یا تغییر مرحله‌ای که ابتدای صحبتتون گفتین، منظورتون چیه و به چه معناست؟
ببینید ما برای فهم تغییر فاز به یک نکته اول اشاره کنیم. ما اگر صحنه ما در یک صحنه نبرد هستیم، در این صحنه نبرد دشمنی رو در روی ماست، رو در روی مردم ایران و مقاومت ایران قرار داره که خب یک ریشه بسیار قدیم در ارتجاع داره، ارتجاع بسیار بیش از 1300-400 ساله داره به طور مشخص و به لحاظ در عصر خودمونم یک ریشه در 100 سال دیکتاتوری و جنایت 4 دیکتاتوری رضا شاه و شاه و خمینی و خود همین شخص خامنه‌ای داره. به همین خاطر اولین مسئله که وجود داره، ما باید دشمنی که باش در افتادیم، دشمنی که می‌خوایم سرنگونش کنیم، دشمنی که می‌خوایم با این قیام اون رو براندازش کنیم، ما باید بشناسیم. پس بنابراین ما با یک صورت مسئله این قیام یک رفرم نیست، صورت مسئله این قیام یک سرنگونی یک دیکتاتوری کلاسیک نیست، صورت مسئله این قیام حتی اگر نظر من بخواد یک انقلاب نیست، فراتر از انقلاب ما با یک رنسانس در تاریخ بشر روبرو هستیم. یعنی این مسئولیت و تعهدی است که تاریخ روی دوش این نسل گذاشته که چه کنه. این رژیمی که نمایندگی میکنه یک ارتجاع تحت نام اسلام 1400 ساله ما داریم ریشه کن میکنیم. خب این رژیم پس با تمام قوا با تمام توانش دفاع میکنه از خودش، دفاع میکنه که چه کنه بتونه خودش رو حفظ کنه و موقعیت خودش حفظ کنه. اون روی سکش هم یک مقاومتی وجود داره با 43 سال سابقه و الان هم به طور مشخص یک قیامی هست با پشتوانه 43 سال سابقه داره چنگ در چنگ هست که این درخت فاسد از تاریخ بشریت چه کنه از ریشه بیرون بیاره. خب حالا توی این قیام وقتی ما صحبت از این نبرد و این جنگ میکنیم، دشمن رو باید به طور واقعی در ابعادی که هست بهش بها بدیم، نه بیشتر و نه کمتر. خب توی این نبرد توی این جنگ ما 100 روز در برابر این رژیم با تمام قوا و تمام دستگاه سرکوبش و تمام توانمندی‌هاش در افتادیم. قیام رسیده به کجا؟ به چه فازی که الان ما داریم توش هستیم. بنابراین اگه من بخوام تغییر فاز براتون بگم اینه: قیام وارد اون دوران 100 روزه خودش رو سپری کرده، دستاورده عظیم خودش رو داشته، وارد دستگاهی شده که میخواد مدار جنگش رو، دقت کنید، میخواد مدار جنگش رو متناسب با دستگاهی بکنه که دشمن وارد صحنه کرده. یعنی شما اگر بخواید بر همون دستگاه و بر همون سیاق سابق که در ابتدای این قیام ما وارد صحنه میشدیم، خب خیلی ساده، الان این در رژیم با اعدامهاش، با دستگیری گستردهش، با کشتارش، با تمام جنایتی که توی این مدت کرده، به هر حال فرازهایی رو طی کرده اومده جلو. اگر تو بخوای سادگی کنی و با همون روش سابق بیای، خب هیچی، برنده کیه توی این وسط؟ برنده به طور مشخص خود رژیم هست. بنابراین تغییر فاز یعنی چی؟ یعنی بر اساس قوانین و تغییر و تحولاتی که توی این مدت داشتیم، بر اساس گام‌هایی که دشمن در دستگاه سرکوبش برداشته، نیروی رزمنده مقابلش هم باید خودش پیچیده کنه، باید با قانونمندی های جدید وارد صحنه بشه. یعنی در یک کلام باید با آتش سازمان یافته و پیشرفته وارد صحنه بشه که بتونه در گام جدید، در فاز جدید هم بتونه از پس دشمن بر بیاد و قیام رو در مدار، در مسیر جنبش سرنگونی یک گام دوباره چه کنه به جلو بره. این اسمش تغییر فاز.
حالا طرف اینه این صحنه، یعنی از یک طرف این قیام که ما شاهدش هستیم، از یک طرف خامنه ای که میخواد در واقع خودش رو حفظ کنه و مردمی که میخوان این نظام رو سرنگون کنن، مختصات طرفین نبرد رو شما چطور میبینید؟ هر کدوم چه نقطه قوت ها و چه نقطه ضعف هایی دارن؟
ببین این سوال بسیار سوال خوب و جامعیه که اگه فرصتی میشد و واقعا ما میتونستیم بیشتر بهش بپردازیم خیلی خیلی خوب بود. اما به اختصار بهت میگم، ما یک در این صحنه نبرد یک نیروی قیام داریم، یعنی مردم داریم، یک مقاومت داریم و یک رژیم که اینها عناصر اصلی این صحنه نبرد رو به طور مشخص تشکیل میدن. خیلی خوبه که بدونیم، شما دو تا بوکسور رو در نظر بگیرید، روندهای در ما اگر اینو مسابقه پایانی بین خودمون و این رژیم تلقی کنیم، این مسابقه ما در 100 روزه قیام روندهایی رو چا کرده، از این مسابقه رو طی کرده. خب الان ما مثلا فرض کنید در روند 12ام، در روند 13ام این نبرد با این رژیم به طور مشخص قرار داریم. خب ما باید مختصات طرفین رو بدونیم که هر کدوم با چه توانمندی ها و با چه ضعف هایی وارد این فاز شدن. ببینید مردم، اول برگردیم به عنصر قیام و قیام آفرینان و شورشگران قیام. ببینید ما الان اگه بخوام به اعتبار خیلی ساده براتون بگم، ما با نیروی عظیم آزاد شده مردمی روبرو هستیم در این 100 روز قیام که هرگز این رژیم توان بازگرداندن اونها به شیشه سرکوب رو نداره. پس این خیلی خیلی مهمه. اون کسایی که مثلا بعضن به اشتباه مطرح میکنن قیام افت کرده، باید به این سوال مشخص جواب بدن آیا این نیروی عظیم آزاد شده در این قیام 100 روزه، بله اون نسل جوان، اون کینه ها و نفرت هایی که 100 برابر افزایش پیدا کرده، اون فاصله که بین این رژیم و مردم هزاران بار دریایی بوده و تبدیل شده به اقیانوسی از کینه و نفرت، آیا این نیروی عظیم و انرژی عظیم آزاد شده انقلابی توسط این رژیم امکان بازگشتش به شیشه سرکوب، یعنی به قبل، وجود داره؟ خب این هرگز وجود نداره. پس ما با نیروی روبرو هستیم که امکان بازگشت به تعادل سابق وجود نداره. نکته بعدی، آیا این رژیم توان حل مسائل این نیروی عظیم آزاد شده رو داره که اینا رو برگردونه به خونشون؟ هرگز نه با سرکوبش نه با توان حل مسائلش هرگز توان بازگرداندن این نیرو رو به صحنه چیه نداره. بنابراین ما اولین مسئله که وجود داره با نیروی قیامی روبرو هستیم که سرنگونی میخواد، برای سرنگونی به میدون اومده، انرژی های عظیم آزاد شده داره، توان فداکاری داره، توان مایه گذاشتن داره، توان اسیر شدن داره، توان شهید دادن داره، توان اعدام شدن داره و توان ایستادن داره و توان سرخم نکردن در برابر تمام جنایتی که به طور مشخص رژیم. این سرمایه بسیار عظیمی است که ما در فاز جدید از اون برخورداریم و به این اعتباره که ما مطرح میکنیم که هرگز نباید گفت که این قیام افت کرده، چون که این پتانسیل عظیم 100 برابر بیشتر از 100 روز گذشته در امکان ما وجود داره. نکته بعدی که وجود داره سر مقاومت هستش. ببین الان ما مقاومت ما تا این 100 روز گذشته درست روی محور خط آتش حرکت کردیم، اومدیم کانون شورشی شورشگران اومده جلو، ولی الان اینها مدارهای کمی به کیفی رو طی کردن. یعنی الان ما با یک کیفیت روبرو هستیم. شما ببینید الان عملیاتی که الان به طور مشخص در روی اماکن و دستگاه سرکوب رژیم داره انجام میشه به صورت دست جمعی، به صورت آتش‌های گسترده، آتش سازمان یافته، کانون شورشی به هم پیوسته و مستمر، و نمونه‌های دیگه‌اش رو شما در ایزه دارید می‌بینید، نمونه‌های دیگه‌اش رو در همین الان به طور مشخص در بلوچستان، همین امروز به طور مشخص شما شاهدش بودید که به هر حال داشت. یعنی بنابراین ببین، پس دست مقاومت روی عنصر محور آتش از آتش محدود ارتقا پیدا کرده،
یعنی پیامش به داخل رسه و دقیقا. مردم دارن همون رو
الان ما شاهد یک آتش اجتماعی هستیم. یعنی الان با دیگه یه زمانی برخورد در شروع این قیام کانون‌های شورشی بودن که در نوک پیکان این درگیری با رژیم آتش به پا می‌کردن، ولی الان این آتش اجتماعی شده، همگانی شده، تمام شورشگران در تمام قلمرو صحنه هستن و از همه مهمتر این آتش داره لباس سازمان یافتگی تنش می‌کنه. پس وقتی شما آتش دارید، گستردگی دارید، این آتش گسترده داره لباس سازمان یافتگی تنش میکنه و این آتش گسترده سازمان یافته داره پیوند میخوره با مقاومتی که 43 سال سابقه نبرد با این رژیم و 57 سال سابقه نبرد با دو دیکتاتوری داره، داره این پیوند میخوره، این بسیار تبدیل بشه به نیروی مهیب برای رژیم. به همین خاطر من میگم فازی که توش الان قرار داریم با این ویژگی به خدا لرزه به اندام رژیم میندازه. اگه شما دقت کرده باشید توی این میزان جن جنونی که به هر حال در این چند روز گذشته رژیم در رابطه با مجاهدین به طور مشخص و رهبری اون خودش نشون داد، دقیقاً میتونه دلایل متعدد داشته باشه، ولی دقیقاً و دقیقاً به این دلیل هستش که رژیم بو میکشه، حس داره و برآورد دقیق فنی و کارشناسی داره از جامعه، میدونه که در فازی قرار گرفتیم که این آتش داره پیوند میخوره با کجا، با صاحب این دستگاه، صاحب این و صاحب این سب. برای دقیقاً به همین خاطر داره چیکار میکنه، دستگاه خودش رو اینا رو آبندی میکنه. نکته بعدی هم که به طور مشخص هست سر بحث وضعیت رژیم. ببین وضعیت رژیم با چه مختصاتی وارد این فاز داره میشه. ببین وضعیت اقتصادیش به معنی واقعی کلمه در هم شکسته است. شما الان نکنید با دلار 40,000 بالای 40,000 روبرو هستی که حسای به صورت سرطانی داره گسترش پیدا میکنه، نمیدونم تورم که اصلا یه مرز دیگه به طور مشخص نمیشه، 50-60 همینطوری داره به طور مشخص میده. الان تحریمی که الان مردم شروع کردن سر چیشتن برای پولهاشون و نقدینگیشون، الان این خودش داره یه جرقه ساز میشه برای خود همین قیام، چون الان بانک‌ها دیگه پول نمیدن به مردم. مردم میخوان برن پولشون رو بگیرن تبدیل کنن به دلار، میخوان تبدیل کنن به سکه، تبدیل کنن به طلا، تبدیل کنن به طلا به جواهر، تبدیل کنن به ارز که بتونن نگهش دارن. ولی رژیم الان مانع شده و به طور مشخص پولی نداره که چیکار کنه به خود مردم. بیکاری، فقر، گرونی، مسئله همین الان بنزین و انواع اقسام چیزایی که الان به طور مشخص این رژیم باش درگیر. ببینید پس در یک کلام این رژیم روز به روز داره روی عنصر اقتصادی با فجایعی روبرو هست که نه تنها توان حل مسئله قیام آفرین، توان حل مسئله جامعه رو نداره، بلکه تمام اینا هر کدوم از اینا میتونه تبدیل بشه به جرقه.
آقای مرده شما سر وضعیت رژیم گفتین، به من اطلاع میدن که تصویری به دستمون رسیده از یک عنصر ریزشی وزارت اطلاعات به رسانه به نام وایس نیوز. کوتاه با هم این رو ببینیم.
بله،
اگه شما باز نکته بیشتری داشتید رژیم بفرمایید.
خسیفترین و ظالمترین نیروی امنیتی رو ما تو ایران داریم. اعدام شدن، حتی جنازه هاشون رو به خانواده هاشون ندادن. همین الان هم خانواده اون اشخاص نمیدونن جواناشون کجاست. ایران دستگاه قضایی ما بیقانونی داره حکم میکنه. طرف اعدام شده، الان اصلا هیچ جام ثبت نیست. برای همین فرار رو به قرار ترجیح دادم. سختی های پناهندگی رو دارم میکشم. این نوع زندگی شرفش خیلی بیشتر از اینه که من بخوام به هموطنم آسیب برسونم. خیلی از پرسنل نیروی انتظامی اونا هم نتونستن تحمل کنن، گفتن اونو نمیخواییم تحمل کنیم، ولی الان دست اطلاعات سپاه هستن و معلوم نیست چی به سرشون میاد. چون سیاست این نظام اینه، اگر مخالف بود به اشد مجازات میرسه تا درس عبرت بشه برای بقیه. چند تا از پرسنل های در واقع یگان ویژه و نیروی انتظامی الان تو بازداشت هستن، به زندان هایی که هیچ اطلاعاتی نداره. زندان ایبین نه، وزارت اطلاعات خیلی زندان داره که میشه بهش گفت زندانی بی بازگشت. ببینید، من خود حکومت بودم، حکومت به شدت ترسیده، خود شخص رهبری به شدت ترسیده. اگر این اعتراضات متداوم باشه، مطمئن باشید این نظام رفتنی هستش.
بله، تأکید کرد که گفت من از خود حکومت بودم.
بله.
و حکومت به شدت ترسیده.
خب این کلان فیلمی که الان شما پخش کردید کار ما رو یه مقدار ساده‌تر کرد. یکی از ویژگی‌های دیگه که خود رژیم وارد این فاز شده و مختصاتش رو بعد ما بررسی کنیم، وضعیت دستگاه سرکوب. ببین، دستگاه سرکوب رژیم خیلی خیلی تلاش میکنه اون رو با اولدرماش، با اعدامهاش، با کمیت به اصطلاح دستگیری‌های گسترده‌اش، با زندان‌هاش، اون رو سرپا نشون بده. اما واقعیت همینی که الان داره توضیح میده، واقعیت که دستگاه سرکوب رژیم به شدت پاشیده است و مهمترین شاخصه تو وقتی تو بدنه دستگاه سرکوب میمونه فرماندهی و فرمانپذیریه. شما الان ببینید فرمانپذیری در لایه‌های پایین، ریزش در لایه‌های پایین قوقا میکنه به طور واقعی. شما ببینید همین دستگاه رژیم وقتی میخواد دو تا اعدام کنه، دو تا اعدامی که در همین چند روز گذشته، در هفته گذشته داشت به طور مشخص، شما شاهد بشید آنچنان واکنشی در جهان روی این دستگاه سرکوب رژیم به پا شد که وادار به کجا شد. بغل میشینن میخواستن اعدامهای بسیار گسترده‌ای رو در دستور کار خودشون داشتن. بنابراین عامل دومی که وجود، یعنی دستگاه رژیم با دستگاه سرکوبی الان وارد این فاز شده که فشل ضربه خورده است. ما نمیگیم نیست، هست. نمیگیم توان اعدام نداره، داره. نمیگیم توان دستگیری نداره، داره. توان جنایت نداره، داره. ولی دو تا بحثه. یه موقع ما با دست تصویری از دستگاه سرکوب داریم که این توان مهار قیام داره، یه دستگاه تصویری که داریم که این نقاشیش کرده داره جلوه میده که این توانمنده. واقعیت قضیه همینه که الان به طور واقعی توضیح داد. نکته بعدی من براتون توضیح بدم، ریزش واقعا در شقه و شکاف در و بحران در بالای دستگاه رژیم هستش. واقعا این هم قوغا میکنه. من باز فرصت خیلی کم براتون توضیح بدم، شما نکنید در این مدت، این 100 روز قیام، یکی از جدیترین و مهمترین دستاوردهای ما این موج انعکاس قیام در کجا بوده؟ در بالای خود نظام. نظام تکه و پاره کرده. الان خامنه‌ای که در رأس این نظام قرار داره حرفش خریداری نداره. هر کسی داره توی این نظام دنبال منافع خودش. شما نکنید اول یه آمار ساده‌ای رو شما تصور کنید، برید ببینید تا کجا الان فروش به حراج گذاشتن اموال خود همین سران نظام در بالای شهر، در بالای تهران و در ویلاهاشون، ببین تا کجا رفت. الان میگم به ارزان‌ترین قیمت خودش میرسه ولی باز خریدار پیدا نمی‌کنه. املاکشون دارن به حراج گذاشتن، خونه‌هاشون رو به حراج گذاشتن، دارن چیکار می‌کنن؟ پس اینا کسایی هستن که به هر حال کسایی هستن که میخ نظام بودن به اصطلاح. ولی چه فرق. نقطه بعدی هم که من براتون میگم وضعیت بین المللی هستش، که وضعیت بین المللی هم رژیم به طور مشخص در انزوای مطلق قرار داره. الان شما ببینید وضعیت برجام چجوری هستش. الان همه خود بایدن داره اعلام میکنه که به هر حال این برجام مرده، روشن شد. بیاید وضعیت به این تمام دنیا الان دارن چیکار میکنن، مسیر خودشون از رژیم جدا میکنن و روی کجا میندازن؟ روی مردم میندازن. این وضعیت رژیم.
بخوایم یک با توجه به مختصات طرفینه که شما گفتین، خیلی کوتاه بخوایم نگاهی بکنیم به چشم انداز این قیام بعد از 100 روز، شما چی میگین؟
ببین، این قیام وارد فاز جدیدی شده، فاز به مراتب عالی تر بالاتر شده. این فاز روی محور آتش سازمان یافته و گسترده و اجتماعی پیش میره. استمرار قیام رو حفظ میکنه. در این استمرار قیام، در این حفظ قیام، جامعه توان نفس کشیدن پیدا میکنه، توان سازماندهی پیدا میکنه، میتونه خودش رو چه کنه، با سازماندهی کنه، میتونه خودش رو منطبق کنه با شرایط جدید نبرد به طور مشخص. در یک کلمه، در این فرصت جامعه خودش رو بازسازی میکنه، خودش رو آماده میکنه، دانشگاه فرصت پیدا میکنه خودش در مدار سازمان یافته و پیچیده‌تر وارد صحنه کنه، احتساب ها در مدار بسیار پیشرفته آماده میشن که وارد بشن، جامعه، جوانان محلات و و و الاخر. و در این بسته و در این فضایی که داره قیام حرکت میکنه و پیش میره زیر چتر آتش، آتش سازمان یافته، تا بخواهید ما جرقه وجود داره، جرقه های اقتصادی وجود داره، اعدام ها وجود داره، مراسم شهدا وجود داره، مناسبت ها وجود داره، انواع و اقسام چیزا وجود داره که همینا میتونن چیکار کنن، جرقه ساز قیام باشه.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای مرادی، به انتهای فرصت این گفتگو رسیدیم. ممنون از نکاتی که داشتید.